ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مدافعان کرد توانستند بخش‌های مهمی از کوبانی را تحت کنترل خود در بیاورند. نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر امور خارجه ایران قانع شدند. و هزاران تن در آلمان در اعتراض به تعداد بالای مهاجران و افزایش تأثیر اسلام در این کشور دست به تظاهرات زدند. خوش آمدید به این بخش خبری. مدافعان شهر کردنشین کوبانی توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه دیروز بخش مهمی از این شهر را باز پس گیرند. درباره این باز پس گیری منطقه‌ای که محله امنیتی خوانده شده همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا نگاهی داشته باشیم به باز پس گیری محله امنیتی کوبانی.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. منطقه مربع امنیتی شهر کوبانی که پیشتر در ماه‌های گذشته توسط شبه نظامیان خلافت اسلامی تصرف شده بود، روز گذشته بعد از عملیات دو روزه‌ای که کردهای مدافع شهر شروع کرده بودند بازپس گرفته شد. در این منطقه اداره های دولتی و محلی شهر کوبانی واقع هست و از اهمیت استراتژیکی برخوردار هست، چرا که مناطق شمال و جنوب کوبانی رو به هم متصل میکنه. این دستاورد مهمی برای کردها بوده که تا الان به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تونستن 80% کوبانی رو بازپس بگیرن از نیروهای خلافت اسلامی.
درگیری هایی که با داعش گروه خلافت اسلامی انجام میشه، ایلیا، میدونیم که با از زمین توسط کردها و پیشمرگه ها انجام میشه، از هوا با هدایت نیروهای ائتلاف با هدایت آمریکا انجام میشه، که حملاتی هم داشتن به پایگاه های نفتی داعش. یک نگاهی به این حملات داشته باشیم.
بله، جنگنده های ائتلاف بین الملل روز گذشته و طی روز و شب گذشته مواضع در 6 حمله هوایی 5 پایگاه نفتی رو که تحت تصرف گروه خلافت اسلامی بود در سوریه بمباران کردن. در حقیقت اون جاهایی که بمباران شد و گفته میشه آسیب‌های اقتصادی به گروه داعش وارد میکنه، 5 محل استخراج نفت در منطقه دیرزور بود و 1 لوله خط نفتی بود که ازش گروه خلافت اسلامی برای انتقال نفت استفاده میکرد. هدف از این عملیات هم ضربه زدن به منابع درآمد گروه خلافت اسلامی بود، چرا که با فروش نفت ارزان از راه قاچاق به بعضی از بازرگانان و همچنین بعضی از کشورها گروه داعش تونسته درآمد خوبی تا الان داشته باشه.
مورد دیگر، ایلیا، در عراق هستش که نخست وزیر عراق حیدر العبادی گفته که احتیاج هستش به یک انقلاب عشیره‌ای. درباره این صحبت کنیم، نقش عشایر و نیروهای عشایر در عراق.
نیروهای عشایر در عراق در دوره‌ای که نیروهای آمریکایی حاضر بودن نقش مهمی ایفا کردن در مبارزه با القاعده، اما در دوره نخست وزیر نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق، و بعد از خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای عشایر حس کردن که مورد ظلم قرار میگیرن. برای همین خیلی هاشون از همکاری با دولت دست کشیدن و دست به اعتراضهای زدن. گفته میشه همین رویگردانی دولت از نیروهای عشایر و در مقابل ترک رابطه عشایر با دولت باعث شد که زمینه برای پیشروی گروه‌های تندرو از جمله خلافت اسلامی فراهم بشه. حقوق اونها که قبلا از دولت می‌گرفتن قطع شده بود. الان برای اولین بار بعد از چند ماه پرداخت شد حقوق به نیروهای عشایری که با دولت همکاری میکنن و این میتونه خب زمینه رو فراهم کنه برای مبارزه هرچه بیشتر با مخالف با نیروهای تندرو. آقای العبادی دیدار کرده با استاندار الانبار و گفته برای جنگ با تندروها نیاز به یک انقلاب عشایری هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو در 14:04 در ایران، 11:34 در اروپای مرکزی میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان قوه مقننه پاسخ بده. به گزارش رسانه‌ها در ایران، نمایندگان در پایان این جلسه اعلام کردند که از پاسخ‌های آقای ظریف به سوالاتشان قانع شدند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
حاصل یک ساعت پرسش و پاسخ جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، قانع نشدن کریمی قدوسی بود و البته قانع شدن 125 نماینده مجلس. موضوع پرسش از وزیر امور خارجه از سوی کریمی قدوسی و 40 نماینده دیگر 4 ماه پیش و در کشاکش مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب کلید خورده بود. کریمی قدوسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوالات خود و نمایندگان را این گونه مطرح کرد:
چرا با وجودی که از مذاکره دو جانبه با امریکایی ها منع شده بودید، بار دیگر در همین نشست اخیر ویانه 8 آن را تکرار کردید؟ در مقاله خودتون در روزنامه لوموند تیر ماه سال جاری نوشتید خطاب به غربی ها: ما آمده ایم تا با کاهش توانمندی هایمان از شما رفع نگرانی کنیم. این برنامه ها با مشورت دانشمندان هسته ای غیر ایرانی تهیه شده. 3. چرا اکثر وقت مذاکرات یک ساله گذشته متوجه مذاکره با امریکا شیطان بزرگ شد و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در اولویت دوم بودند؟
کریمی قدوسی همچنین با اعتراض به برگزاری عمده جلسات در نیویورک و ژنو، این پرسش را مطرح کرد که چرا مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شرق آسیا برگزار نشده است. وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا تاکنون یک گزارش رسمی به ملت ایران ارائه نشده.
چرا اینقدر تلاش شد صدا سیما، روزنامه‌ها، رسانه‌های ارزشی از اطلاع رسانی و تحلیل آنچه که در مذاکرات می‌گذرد خودداری کند؟ چرا مطرح می‌کنید رهبری در جریان جزئیات مذاکره هستند و مسائل ریز را در جریانند، در حالی که واقعیت ندارد ریز مسائل به تیم مذاکره کننده واگذار شده؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سخنانش را با تشکر از جواد کریمی قدوسی آغاز کرد که به گفته او منافع ملی را در صدر پرسش‌هایش قرار داده بود. او سپس با اشاره به اینکه ایران امروز کشور قدرتمندی است گفت:
امروز هیچ عاقلی از جنگ با ایران سخن نمی‌گوید. هیچ عاقلی دیگر از همه ابزارها روی میز است صحبتی نمی کنند، بلکه بحث ما و بحث دنیا در مورد زمان و نحوه رفع تحریم هاست. البته به نظر بنده و هر حقوقدان بی طرف دیگری کلیه تحریم ها غیر قانونی اند و به ناحق وضع شده اند و باید همگی برداشته شوند و سیاست ما در مذاکرات پافشاری بر همین نکته است. امروز طرفهای مذاکره ما و سایر بازیگران جهانی این نکته را دریافتند که برای رسیدن به توافق با ملت بزرگ ایران باید همه تحریم‌های ظالمانه رفع شود، چرا که تحریم میوه‌ای جز نفرت و کینه به بار نمی آورد و هیچ خللی در عزم راسخ مردم ما برای پیگیری حقوق و دستاوردهای فناوریشان ایجاد نمی کند.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر پذیرفته شدن حق غنی‌سازی ایران توسط کشورهای جهان و اشاره به تحلیل‌هایی که علیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفته بود گفت:
امروز کسی از تعلیق غنی‌سازی صحبت نمی‌کند. امروز کسی از تعطیلی فردو یا عراق صحبت نمی‌کند.
محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه در 2 سال اخیر تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده و بنیامین نتانیاهو در طرح تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تنها مانده افزود:
زمانی دوستان نتانیاهو با نقاشی‌های مضحک خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیا را در برابر تهدید ایران بسیج می‌کرد و در هر سفر به آمریکا یک قطعنامه با تحریم‌های فزاینده علیه مردم مظلوم و دلاور ایران از کنگره آمریکا می گرفت. اما 2 سال است از این بازی خبری نیست. این نتیجه سیاست های خردمندانه و هماهنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است.
پس از سخنرانی محمد جواد ظریف بار دیگر نوبت به طرح سوال جواد کریمی قدوسی رسید که او بیشتر زمان خود را صرف تحلیل سخنان حسن روحانی و سیاست‌های دولت او کرد که با واکنش محمد جواد باهنر رئیس موقت مجلس شورای اسلامی مواجه شد. آقای قدوسی در پایان اما اعلام کرد که از پاسخ آقای ظریف قانع نشده است.
ولی که یک نفر رأی بده قانع نشدم. این شما و این ملت و این سوگند بین تاریخ.
بدین ترتیب سرنوشت سوال از وزیر امور خارجه در مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخهای وزیر خارجه ایران قانع شدند. بنابر گزارش منتشر شده قرار است مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در کمتر از 10 روز آینده ادامه پیدا کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید و اگر که درباره این گزارش نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
14:11 در ایران هست. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. یک هیئت بلندپایه ایرانی به ریاست رستم قاسمی مشاور معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، آقای قاسمی در این دیدار گفته است که ملت ایران در کنار ملت سوریه در جنگی که بر این کشور تحمیل شده خواهد ایستاد. آقای قاسمی سمت مشاور عالی وزیر دفاع ایران را نیز بر عهده دارد. سوریه اعلام کرد سناتور جان مکین، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه سابق فرانسه و یک دیپلمات آمریکایی در چندین نوبت به شکل غیرقانونی و بدون دریافت ویزا وارد خاک این کشور شدند و به این ترتیب حق حاکمیت دمشق را نادیده گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد از بان کی‌مون دبیر کل این سازمان و 15 کشور عضو شورای امنیت خواست تا علیه کشورهایی که شهروندانش غیرقانونی وارد سوریه شدند اقداماتی ترتیب دهند. آقای جعفری در نامه‌ای که روز 30 دسامبر نوشته و روز گذشته نسخه از آن در اختیار رویترز گذاشته شده، این اقدام را تعدیب حق حاکمیت سوریه و مغایر با قطعنامه شورای امنیت درباره این کشور می‌داند. سایت های کلمه و سهام نیوز از بازداشت آیت الله محمدرضا نکونام از مدرسین حوزه علمی قم توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این استاد حوزه علمی قم پنجشنبه گذشته در پی هجوم ماموران به منزلش بازداشت شد و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. به نوشته سایت کلمه، آیت الله نکونام از منتقدان جریان تهجر در حوزه به شمار می‌رود و چندی قبل به شدت از کسانی که اینترنت و فیسبوک را حرام دانسته بودند انتقاد کرده بود. و هزاران تن از مردم آلمان روز دوشنبه در اعتراض به آنچه آمار بالای مهاجران و تاثیر روزافزون اسلام در این کشور خوانده شده دست به تظاهرات زدند. این اعتراض ها در حالی انجام شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را نژاد پرستانه خوانده و از مردم خواسته بود از این تظاهرات دوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها 18,000 نفر در شهر درستن در شرق آلمان دست به تظاهرات زدند، اما ساختمان‌های بزرگ در شهرهای مختلف از جمله کلیسای جامع شهر کلن و دروازه براندنبورگ در برلین در اعتراض به این اعتراضات چراغ‌های خود را خاموش کرده و در خاموشی فرو رفتند. جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب که ترتیب دهنده این اعتراضات است، در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز شده و به شکل هفته‌ای در شهر درستن تجمع برگزار کرده است. این خبر از آلمان ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو مرور کنید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 14:30 دقیقه در ایران خواهد بود.